أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد شما عزیزان و سنگربانان ولایت را در این محفل نورانی زیارت کردیم. موضوع بحث ما ولایت مداری است. در رابطه با بحث ولایت سخن برای گفتن زیاد هست. با یک یا دو جلسه حق مطلب نمی شود ادا کرد، ولی از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، ما بحث هایی در رابطه با اهمیت امر ولایت و امامت و نقشی که امامت در اصلاح جامعه دارد و جامعه منهای ولایت یک جامعه منهای توحید و مشروعیت نظام ما هم برخواسته از مشروعیت ولایت فقیه، مشروعیت ولایت فقیه برخواسته از مشروعیت ولایت آقا ولی عصر آقا حجت ابن الحسن ارواح نال تراب مقدم الفدا هست. ولایت آقا ولی عصر نشأت گرفته از ولایت علی، ولایت علی هم از ولایت نبی مکرم، ولایت نبی مکرم برخواسته از ولایت خدای عالم هست. یعنی اولا و بذات ولایت بر مردم فقط از آن خدا هست و بس. این الحکم الا لله، الولایه کله لله. کسی غیر از خدای عالم هست که ولایت بر بشر و ماسوی الله ندارد. و بعد خدای عالم همین ولایت ذاتی و استقلالی خودشون رو به انبیای گرامی محول کرده. روز ازل که بنا هست حضرت آدم در کره خاکی استقرار پیدا کند، در گفتگویی که خدای عالم جل عظمته با ملائکه دارد می‌فرماید من اراده کرده‌ام بر این که بر روی کره زمین خلیفه گزینش کنم. و بعد از او نسبت به حضرت داوود یا داوود اینی جعلناک فی الارض خلیفه. در رابطه با حضرت ابراهیم یا ابراهیم اینی جاعلک للناس اماما. ما امامت کره زمین را به تو حضرت ابراهیم محول کردیم. این ولایت گاهن با واژه خلافت تعبیر شده در قرآن و گاهن با واژه امامت و گاهن هم با واژه خود ولایت نسبت به امیر المؤمنین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولایت بر شما مؤمنین از آن خدا هست و از آن نبی گرامی. بعد الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت بعد از نبی مکرم بر شما به عهده اون آقایی که در گوشه مسجد نماز میخواند و در حال رکوع انگشتر به سائل داد. یعنی خدا میخواد در اینجا ولایت علی را با تمام مشخصات منحصر به فردش به ترسیم بکشانه. خدای عالم می داند اگر چنان که دیگه ولایت بر شما در عهده علی. خب میان میگن علی در دنیا زیاده، یا مراد از علی معنای علی هست، یعنی اون کسی که بلند مرتبه هست. خب انا مدینه کل علم و علیون بابها، پیغمبر من شهر علمم، علی هم در آن شهر. آمدن گفتن نه، مراد علی ابن ابی طالب نیست، علیون بابها یعنی در این شهر خیلی بلنده. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو نسبت به من جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست. خب بنی امیه آمدن گفتن که بله، پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، نستجیر بالله، جایگاه تو در عداوت به من نسب عداوت هارون با حضرت موسی، یعنی که بالاتر نمیشه. ولی خدای جل عظمته آمده در اینجا چی کار کرده؟ با یک ویژگی ها و شاخصه های ولایت علی را ترسیم کرده که این شاخصه فقط و فقط در علی ابن ابی طالب جلوه کرده و بس. یعنی آقایی که در طول عمرش در حال سجده به سائل انگشتر بدهد، این فقط و فقط این قدقواره علی ابن ابی طالب چیده شده و غیر از علی ابن ابی طالب احدی همچی کاری نکرده. قرطبی از ائمه بزرگ اهل سنته، از علما و استوانه های علمی اهل سنته، در تفسیرش میگه عموم و غالب مفسرین و محدثین بر این عقیده هستند مراد از این آیه 55 سوره مائده الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقط علی ابن ابی طالب هست و بس، و غیر از علی ابن ابی طالب کسی نه در حال رکوع انگشتر به سائل داده و نه در حق غیر علی آیه نازل شده. حضرت الدین ایجی از استوانه های علمی اهل سنت میگه و اجمع ائمه التفسیر ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب، تمام پیشوایان علم تفسیر اتفاق نظر دارند که این آیه در شأن علی بن ابي طالب نازل شده. و بالاتر از همه اینها شما ببینید در آیه 57 سوره مائده خدای عالم به نبی مکرم خطاب میکنه یا ایها الرسول، تنها آیه است در قرآن با کلمه الرسول به نبی مکرم ابلاغ شده، بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از طرف خدای عالم مأموریت داری مردم ابلاغ کن، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اینی که ما امروز روز 18 ذی‌الحجه و روز قدیر خم به تو دستور دادیم، اگر این دستور رو عمل نکنی رسالت بی رسالت، تلاش به 3 ساله تو بی ثمر. شما ببینید از اول قرآن تا آخر قرآن آیه ای که به این تندی به نبی مکرم شده باشه وجود نداره، رسما داریم اعلام میکنیم. شما ببینید در هیچ آیه ای به این شکل و با این تندی و با این صراحت با پیغمبر خدا حرف نزده، بگه پیغمبر اگر اینی که امروز بهت گفتیم علی را به عنوان خلیفه امام جانشین معرفی کنی، اگر معرفی نکردی 23 سال تلاش تو بی ثمره، رسالت تو انجام نگرفته، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت خدای عالم را انجام نداده ای. شما ببینید در تفاسیر بزرگان اهل سنت مثل درالمنصور از سیوطی از علمای بزرگ اهل سنته، آلوسی از علمای بزرگ وهابی اهل سنته، رشید رضا از بزرگان اهل سنت و ناشر فرهنگ وهابیت در شمال آفریقا، همه در تفسیرشون دارن از عبدالله مسعود صحابی پیغمبر که میگه کنا نقرا فی عهد نبی، ما این آیه را در زمان پیغمبر اینطوری می‌خواندیم. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، اگر ما درباره ولایت علی هیچ دلیلی نداشته باشیم غیر از همین جمله کفایت میکنه. میگه ما در زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم ابلاغ کن علی ولی امر مسلمین هست، ولی امر مؤمنین هست، و اگر ابلاغ نکردی رسالتت ناتمامه. اونهایی که عربی متوجه میشن کتاب در المنصور سیوطی را ببینن، روح المعانی آقای آلوسی را ببینن، المنار رشید رضا را ببینن و جامع الاحکام قرطبی را ببینن، همه در ذیل این آیه این تعبیر رو دارن. و جالب این هست که بعد از نزول این آیه امیر المؤمنین را پیغمبر اکرم به عنوان ولی امر مسلم معرفی میکنه. تمام مردم پیشا پیش و خلیفه اول و دوم میان بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، یا اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. خلیفه دوم میگه یا علی تبریک میگم که امروز ولی امر مسلمین شدی تو. این بحث ولایت از منظر قرآن که خواستم یک مقدمه چیده باشم. اما ولایت مداری از منظر سنت و روایات. در اینجا حالا من نمیدونم تا چقدر ما بتونیم امروز فردا به این بحث برسیم، و آنچه که مهم هست اهمیت امامت و ولایت هست. مرحوم کلینی از محدثان بزرگ شیعه هست، در کتاب کافی جلد دوم صفحه 18. این رو عزیزان خوب دقت کنن، خیلی روایت عجیب و تکان دهنده هست. همین روایت اگر در ذکر شما باشه، متن عربیشم رو پرده هست، از امام باقر سلام الله علیه: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه استواره، بر روی پنج ستون استقرار یافته. علی صلات نماز، زکات، صوم روزه ماه رمضان، حج و پنجمی ولایته. و جالب اینجاست: ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. در میان این پنج محور هیچ کدام ارزش ولایت رو نداره، نه نماز، نه زکات، نه حج و نه روزه ماه رمضان. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. هیچ کدامی از این ارکان اسلام جایگاه ولایت را ندارد. چرا؟ چون نمازی که از غیر طریق ولایت رسیده باشد اون نماز نیست، اون فقط دلا خم شدن هست. روزه ای که از غیر ولایت رسیده باشه روزه نیست، فقط گشنگی و تشنگی تحمل کردن هست. الان شما ببینید در مناطق اهل سنت رو با آقایان هستن، عزیزان اهل سنت ما از اول اذان صبح زحمت میکشن، روزه میگیرن، از آب و نان و غیره. همین که آفتاب غروب میکنه 20 دقیقه قبل از افطار همه دارن افطار میکنن، یعنی فرض 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت تشنگی کشیده، گرسنگی کشیده، ولی میاد 10 دقیقه تحمل نمیکنه، یک رو تحمل نمیکنه. خب این از دیدگاه اهل بیت روزه باطله، از دیدگاه ائمه روزه نیست. اینی که لم یناد بشیء کما نودی بالولایه، امام صادق فرمود بنا و بدالله، عبادت خدا باید از طریق ما صورت بگیرد نه از طریق دیگران. این که پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم تقرین کتاب الله و اطرتی این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، من دو چیز گرانمایه در میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا و اطرت و اهل بیت من، و اگر به کتاب و اهل بیت تمسک جستید برای همیشه از گمراهی در امان هستید و بیمه از گمراهی هستید. روی این قضیه هست، اینی که نماز بی ولای و عبادتیت بی وضو درست، اونا یه بحث دیگریه، من نمیخوام تو این وادی وارد بشم. من میخوام بگم عبادتی که از غیر کانال ولایت اهل بیت باشد اون عبادت نیست، اون خستگی هست، اون فقط خود را به زحمت انداختنه. نماز میخونه، وضو میگیره، شما خب ببینید قرآن صراحت داره در آیه 6 سوره مائده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم. خب ببینید قرآن صراحت داره، بابا سرتون رو پاتون رو مس بکشید. 20 تا روایت از علی و ابن عباس نقل کردن از اهل سنت که ابن عباس گفت نزل القرآن على غسلتین و مسحتین، قرآن گفته دو عضوتان را بشورید و دو عضوتان را مسح کنید، صورت دست شستنی سر پا مسح کردنی. در خود صحیح بخاری آمده که صحابه میگه کنا نمسح على ارجلنا، ما در زمان نبی مکرم رو پاهامون مت میکشیدیم نمیشستیم. خب ببینید اینی روی لم یناده به شعر کما نودیه به دلایه، حالا ما کاری نداریم و قصد جسارت هم نداریم به عزیزان اهل سنت، نه، ما میگیم اینی که امام باقر داره میگه روی حسابه. این بحث بحث علمیه، بحث های علمی نه تنها به قول مانع تقریب وحدت نیست، بلکه یکی از چیزهایی است که خب اونا دارن همیشه ما رو مسخره میکنن تو ماهواره هاشون سایتاشون، اما شما که پاتون نمیشورید نمازتون باطله. حتی یکی از علتی که آقایان اهل سنت پشت سر علمای شیعه نماز نمیخوانن، از این فرقه سوال کنید یکی رو نماز نمیخوانید شما، علتش چیه؟ بیان آقا شما چون وضو میگیرید پاهاتون نمیشورید، وضوتون باطله، نمازتون هم باطله، ما روی این دل پشت سر شما نماز نمیخوانیم. ببینید کار به کجا رسیده، وضوی باطل، وضوی غیر قرآنی غیر سنتی شده سنت، ملاک قرار میده بابا من پشت سر عالم شیعی نماز نمیخوانم. چرا؟ چون وضوش باطله. و الا در نماز ما خیلی زیاد و اونها اختلاف آنچنانی نداریم، بحث تکتف واجب نمیدانن، بحث آمین واجب نمیدانن، حمد صورت ما میخوانیم اونها میخوانن، تکبیر ما میگیم اونها میگن، رکوع و سجده ما داریم اونها هم دارن، تشهد سلام ما داریم اونها هم دارن، در خود نماز اختلاف آنچنانی نداریم، اختلاف اساسی ما عمدتا در وضوع. خب وضوعی که از کانال اهل بیت رسیده، از کانال قرآن رسیده، عبارت از وضوعی مسحی نه وضوعی قسلی. خب این نماز و این وضوعی که از غیر کانال ولایت باشه، حالا شاید الان چیزی نشه، الناس میان اذا ماتوا انتبهوا، مردم همه در خوابن، وقتی که میمیرن تازه روشن میشه که خواب بودن. خب یک عزیزی میاد یک عمر نماز میخونه، وقتی وارد عالم برزخ میشه میبینه چیزی در پروندهش نیست. اینه که امام باقر میگه بلم دوناغه به شیء کما نودی بالولایه، هیچ یک از ارکان اسلامی ارزش ولایت رو ندارد، روی کیش همین قضیه هست، این ولایت اهل بیت هست، این ولایت مداری هست که ما را به قرآن میرساند، ما را نمیگذارد از فرهنگ قرآن فاصله بگیریم، ما را نمیگذارد از نبی مکرم و اهل بیت فاصله بگیریم. این یک مورد که ولایت اهل بیت و یا به تعبیر دیگر ولایت مداری، رنگ بوی عبادت را رنگ بوی الهی می کند. و عبادتی که از غیر کانال اهل بیت رسیده باشد، اون عبادت عبادت رنگ اسلامی و رنگ خدایی ندارد، به دلیل حدیث ثقلین، به دلیل حدیث سفینه. پیغمبر اکرم فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها هلک. داستان اصحاب من همانند داستان کشتی نوح است. هر کس سوار کشتی نوح شد نجات یافت و هر کس سوار نشد هلاک شد. هر کس تمسک به اهل بیت من کرد اهل نجات، و هر کس از کانال غیر اهل بیت رست اهل هلاکت. این دیگه چیز شوخی بردار که نیست. مورد دوم، روایتی است از منابع اهل سنت. این روایت رو من از شیعه خواندم. روایتی است از طریق عزیزان اهل سنت که در یکی از کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده، مثل خطت شام محمد کردلی صفحه 251 از جلد 5 از ابو سعید خدری صحابی نبی مکرم. ایشون برای شما عرض کنن، آمد گفت عمر الناس به خمس فعملوا به اربع و ترکوا واحدتن. خدای عالم مردم را به 5 چیز دستور داده، 4 تاش رو عمل کردن، یکیش رو گذاشتن کنار. سوال کردن 4 تایی که مردم عمل میکنن کی بوده؟ قال الصلات و زکات و صوم شهر رمضان و الحج. همون روایتی در کافی از امام باقر ما داشتیم. ابو سعید خدری از پیغمبر نقل میکنه، میگه زکات و نماز و حج و روزه ماه رمضان. قیل له فمن واحده التي تركوها، اون یکی که مردم ترک کردن انجام نمیدن چیه؟ قام ولایت و علی بن ابی طالب. این دیگه شیعه که نیست، از بزرگان اهل سنته. ابو سعید خدری از صحابی جلیل قدر پیغمبره. کتاب هم کتاب شیعی نیست، مؤلف هم مؤلف شیعی نیست. میگه اون یک موردی که ترک کرده اند عبارت از ولایت علی بن ابی طالبه. قیل له و انه لمفروضه معهن، آیا ولایت علی بن ابی طالب هم بر مردم واجبه؟ قال نعم هی مفروضه معهن، در کنار نماز و زکات و حج و روزه ماه رمضان ولایت علی بن ابی طالب بر همه مردم واجبه. پس بحث ولایت، ولایت اهل بیت یا ولایت مداری، این بحثی نیست که فقط اختصاص به شیعه داشته باشه. نکته زیبا و خیلی تند، حالا اگر چنانچه این رو ما از کتاب‌های شیعه بخوانیم، شاید دوستان اهل سنت از ما گلایه کنن که شما دارید مثلا نسبت به ما یک مباحث تندی مبنا. کتاب از کتاب‌های بزرگ اهل سنت، مناقب علی بن ابی طالب مال آقای ابن مردوی، از استوانه‌های علمی و حدیثی اهل سنت. نقل می‌کند عمر الناس به خمس فعملوا به اربع و ترکوا واحده، مردم به 5 چیز دستور داده شده بودن، خدا به 5 موضوع مردم رو تکلیف کرده بود، 4 تاش رو انجام دادن، یکیش رو انجام ندادن، مثل همون حدیث بالا. بعد ایشون میگه فقط کفر الناس، مردم با ترک ولایت علی بن ابی طالب کافر شدن. فما ذنبی، گناه من چیه؟ ابو سعید خدری میگه من گناهم چیه؟ خدا گفته ولایت علی بن ابی طالب بر شما واجبه ولی مردم ترک کردن. البته این رو هم عزیزان داشته باشند، قضیه کفرناس، کفره به معنای کفر در برابر ایمان نیست ها. ما کافر شد، بیدین شد، لامذهب شد، نجس شد، نه. هیچ یک از فقهای ما قدیمن و جدیدن فتوا به کفر اهل سنت ندارد. بله نسبت به نواسب، ناسبی ها، اونهایی که نسبت به امیر المؤمنین اهانت میکنن، ناسزا میگن، با اونها رو نجس میدانیم، کافر میدانیم، مرتد میدانیم، دست دادن به اونها دستمونم نجس میشه. ناسبی ها حسابشون جداست. ناسبی هم ما به کسی میگیم به ائمه ناسزا بگه، جسارت کنه و اهانت کنه. و ما نداریم کسی امروز در میان اهل سنت، حتی در قدیم هم جز خوارج ما نداشتیم. تعدادی هم امروز وهابی های تندرو نسبت به ائمه با هم جسارت میکنن، وگرنه 99.99% اهل سنت نسبت به اهل بیت عشق میبرزن، علاقه دارن، محبت میکنن. ولذا کلمه کفره در اینجا لعل به عنوان کفران نعمت باشد. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، یعنی نعمت خدا را قبول نکنید، دستور الهی را انجام ندهید. این کفره شاید از باب کفران نعمته. این نعمت ولایت رو مردم قدردانی نکردند و جایگاه او را نشناختن، اهمیت او را پی نبردند. البته از بزرگانی مثل خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه، حضرت آیت الله لزماخویی در تنقیح عروه صراحت دارد بر این که اهل سنت به خاطر ارک ولایت اهل بیت ما اونها را نجس نمیدانیم، کافر نمیدانیم. امام صراحت داره امامت از ضروریات مذهب، نه از ضروریات دین. خود حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم میگه ما بر این عقیده هستیم که اهل سنت یا به تقلید از پدرانشون یا علما بر این باور نیستن که امامت اهل بیت مثل نماز و روزه و حج جزء واجباته. بله اگر چنان که کسی از کتاب و سنت به این نتیجه برسد، امامت علی همتراز با نمازه، همسنگ با روزه هست. در اون صورت اگر او را انکار کند، مثل اینکه نماز را انکار کرده. انکار نماز چه حکمی دارد؟ در اون حالت هم انکار ولایت اهل بیت هم همون حکم انکار نماز را دارد. صلوات خط بفرمایید. این روایتی که خواندم از آقای ابن مردوی از استوانه‌های علمی اهل سنت در مناقب ایشون صفحه 72، ارجح المطالب مال ابن جزری صفحه 527، از علمای شیعه مرحوم شیخ مفید در اماری صفحه 139 نقل کرده. خب ببینید این عبارت رو آقایان اهل سنت از قول عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین نقل کردن که از عایشه سوال کردن ان عطا قال سألت عایشه ان علی، از عایشه سوال کردم نظرت درباره علی چیه؟ گفت ذالک خیر البشر، علی بهترین انسان هاست، بهترین بشریته. لا یشک فیه الا کافر، در افضلیت علی جز کفار کسی شک نمی کنه. ببینید این دیگه از قول خودشون هست. حالا چه معنا داره به ما مربوط نیست، خودشون معنا کنن. کفایت الطالب آقای گنجی شافی صفحه 119، تاریخ بغداد از کتابهای معتبر اهل سنت، مال خطیب بغدادی جلد 3 صفحه 154، تاریخ نمش مال ابن عساکر از علمای بزرگ اهل سنت جلد 42 صفحه 373. این 3-4، ما روایتی داریم شیعه سنی نقل کردن من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. هر کس بدون امام و بدون شناخت امام از دنیا برود، مرگ او مرگ جاهلی است. یعنی مثل اینکه در دوران جاهلیت بدون توحید، بدون رسالت، بدون ولایت از دنیا میرد، کسی که بدون امام از دنیا بره مثل این هست. شما ببینید این قضایا در کتابهای معتبر اهل سنت آمده. مسند احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل رئیس حنبلی هاست، متوفای 241 هجریه. در مسند جلد 4 صفحه 96 میگه پیغمبر اکرم فرمود من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. این دیگه اوج محوریت امامه، امامت مداری یا ولایت مداریه. یعنی امامت و ولایت مساوی با ایمان و کفر، مساوی مرگ خدایی و مرگ جاهلی. من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. این از آقایان اهل سنت. از شیعه من گمانم عزیزان از آقا امام حسین روایت کم شنیده باشن. منبری های ما هم معمولا از آقا امام حسین کم روایت نقل می کنن. امام حسین در خیلی از جهات مظلومه، حتی در نقل روایت هم مظلوم آقا امام حسین سلام الله علیه. معمولا روایت از امام صادق، امام باقر یا از پیغمبر نقل می کنیم. یک روایت امروز از آقا امام حسین عزیزان بشنوند. کسی آمد خدمت امام حسین سلام الله علیه، عرض کرد یبن رسول الله و ابی انت و امی، پدر و مادرم قربانت گردد. فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ شناخت خدا چیه؟ ما چطوری میتونیم به شناخت خدا و به توحید برسیم؟ قال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. خداشناسی یعنی امام شناسی. کسی بخواد به توحید برسد از طریق شناختن امام باید برسد. کسی بخواد خداشناسی او قوی باشد باید بره در خانه امام، امام را بشناسد. چون امام مظهر اتم امام اسما و صفات خدای عالم است. خدای عالم در امام صفات خود را متجلی کرده، اسماء خود را به نمایش گذاشته. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام مظهر اتم رحیمیت و رحمانیت حق تعالی است. شما کتاب مصباح الولایت و الامامه را ببینید، شاید در این 15 قرن کسی درباره مقام امام و ولایت امام مثل امام راحل در اینجا سخن نگفت. یعنی من نخوندم، حداقل من حدود این سال 42 سالیست که تو حوزه علمیه قم هستم و بیش از 25 سالم هست در سطح عالی تدریس دارم، همچنین تو دانشگاه ها. از اون طلبه های خیلی بی عرضه هم نبودیم، حداقل 20 سال از مرادی گواهی استحاق دارم. اینی که دارم عرض میکنم از هم مقام مدح نفس نیست. هم میگم با این سوابق علمی کتابی در حوزه ولایت و امامت مثل کتاب حضرت امام مصباح الولایت و الامامه بنده ندیدم و نخوندم. شاید این کتاب رو من بیش از 200 بار مطالعه کردم. هر دفعه مطالعه می کنم اصلا در وجود خودم یک نورانیت و صفای ویژه‌ای احساس میکنم. جناب آقای فهری رضوان الله تعالی علیهم ترجمه کرده، آیا ترجمه ایشون هم بعضا احتیاج به ترجمه داره ها، از اون ترجمه هاست. حالا اگه حال در اینجا امام وقتی امام راحل به جایگاه و ولایت میرسه، زیبا جمله در یک جمله خلاصه کرده، مظهر تجلی رحمانیت حق و رحیمیت حق، تمام هستی با او صورت گرفته، وجود مقدس محمد و آل محمد. و در صفحه 122 اگر اشتباه نکنم از استاد بزرگوارشون مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای نقل میکنه یک تعبیر عجیبیه. اینم یادگاری دوستان از من داشته باشن، هم من عربیش میخوانم هم ترجمه میکنم. امام راحل میگه استاد ما مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای میفرمود فل حقیقت المحمدیت یلدتی تجلد آدم حقیقت سلسله جلیله پیغمبر و آل پیغمبر هست که در جهان تجلی کرده. آنیسی که در جهان شما میبینید فالعالم من الدره الى الدره ظهورها و تجلیها، تمام هستی از اون اتم ها و مولکول ها گرفته تا کهکشان های بزرگ همه و همه مظهر تجلی نبی مکرم و آل او هست. سلسله جلیله احمدیین هستن که در جهان تجلی کردن. جهان غیر از اینها چیز دیگری نیست. حالا من نمیدونم دوستان خوب تونستن عرض منو تحلیل بگیرن یا نه. حقیقت سلسله جلیله احمدیین هست که در جهان تجلی کرده. من حالا این کتاب یه مقدار مطالعش سنگینه، شاید بعضی ها نتونم. خود امام هم میگه کسی که فلسفه و عرفان نخوانده باشه من راضی نیستم این کتاب منه بخونه. یه کتاب دیگر من توصیه میکنم، ماه رمضان هم نزدیکه، ولی تقاضا دارم دوستان این کتاب رو تهیه کنن و این کتاب را نه یک بار نه دو بار صد بار 200 بار بخونن. شبهای ماه رمضان به جای این که ما دعاهایی رو بخونیم که خیلی با معانی و اونس نداره، فقط لغلغه زبان از عبارت عربی متوجه نمیشیم، این کتاب امام را هر شب بیاییم 5 صفحه 10 صفحه زن بچه‌مون رو جمع کنیم برای اینها بخونیم. کتاب شرح دعای سحر از امام راه. خدا را شاهد میگیرم من هر سطری از این کتاب رو که میخوانم خدا رو گفتم شاهد میگیرم یک صفایی و نورانیتی در تمام وجودم احساس میکنم. شرح دعای سحر گمان هست که اینجا برای شما عرض کنم در نزدیک صفائیه، ظاهرا همون نزدیک بل همون صفائیه مرکز نشر آثار امام کوچه ممتاز این کتاب هست. یا میتونید برای شما عرض کنم تنبای شجایان زحمت بکش اونها که میخوان خودشون جمع کنن یا بخواد خودش بخواد هدیه کنن اینها، حالا دیگه نمیدانم چی هم این کتاب رو تهیه کنن به شما بدم یا خودشون. یعنی من معتقدم از این قوم چیزی با خودتون نبرید غیر از شرح دعای سحر براتون کفایت کنه. یعنی در حقیقت خدا مداری ولایت مداری در این کتاب به نحو احسن و زیبا به نمایش گذاشته شده. مخصوصا این کتاب رو که میگیرید در دعای سحر اینه میخوانیم اللهم اینی اسألک بمشیتک و امضاها و کل مشیتک ماضیه. امام راحل 7-8 صفحه اینجا اون حقیقت ولایت مداری در عالم هستی رو تشریح. امام ذیل همین تعبیری که جهان مظهر تجلی و آینه تمام نمای اهل بیت عصمت و طهارت یه مثال میزنه. دیگه وقتی کشاورز تخم گندم رو به زمین میکاره، در حقیقت این تخم فقط در یه دونه تخم گندم زیر خاک رفت، این تخم سبز میشه میرویه ساقه میاد برد سنبول دانه. اگر ما بخوام بگیم بر این که این دانه را بخواهیم به تصویر بکشیم چه میگیم؟ میگیم آقا این سنبول این دانه این ساقه، این برگ مظهر تجلی اون دانه هست، اون دانه تجلی کرده به صورت ساقه و سنبل در آمده. این ساقه و سنبل آینه تمام نمای دانه هست. جهان هستی هم اگر ما بخوایم به تصویر بکشیم، تمام هستی از ریزترینش تا درشترینش تجلی آن نور پاک محمد و آل محمد. به قول معروف دیگر، در خانه کس است دوستان یک قلب است. همین یک جمله برای ما کفایت میکنه که نقش ولایت را در عالم هستی کاملا لمس کنیم. این امامت و ولایتی که تقلیدی از پدران و مادران گرفته ایم یا از بعضی از مداحان یا به صورت قلوب یا به صورت قصور برای ما بیان کردن، این ولایت نیست. ولایت هم اگر ما بخواهیم درک کنیم، باید از نظر از زبان ولایت شناسان این مباحث رو داشته باشیم. تعبیری دارد مرحوم آیت الله العظما کمپانی از شاگردان آخوند خراسانی صاحب حاشیه بر مکاسب. حالا قطعا دوستان شاید بعضی از سابقه طلبگی هم داشته باشن، اونایی که تقریبا با کتاب‌های حوزوی سر کار دارن، کتاب مکاسب از کتاب‌هایی که در سطوح عالی تدریس میشه. حاشیه‌ای داره مرحوم آیت الله کمپانی بر مکاسب. در اونجا وقتی به ولایت اهل بیت میرسه، یک جمله زیبایی داره، از اون جملاتی است که باید با طلا بر گونه‌های حوری‌های بهش نوشته بشه. کاغذ و کتاب لیاقت نوشتن این تعبیر رو نداره. میگیم ولقم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. ائمه علیهم السلام ولایت باطنی و سلطنت کامل دارن در تمام هستی، نظیر ولایت تعالی، همانند ولایت خدای عالم جل و علا. اگر امام شناسی این هست دوستان، پس ما کجای کاریم؟ اون بابا به قول از ایران فرار کرده رفته، به قول زیر چتر استعمار انگلستان یا زیر پوشش آمریکا، فاگر ماهواره های عجب و جب. آقا مگر امام میتونه علم غیب هم بدانه؟ امام میتونه مگر معصوم هم باشه؟ بابا تو کجای کاری؟ تو اصلا امام را میدانی با الف می نویسن یا با ان می نویسن؟ اسمت با سین می نویسن یا با صاد می نویسن؟ عمری در رابطه با اسمت ائمه خواهی اظهار نظر کن؟ این مگر عرصه سیمور نه جولانگری توست، ارد خود میبری و زحمت ما میداری. اگر امام شناسی این هست که بزرگان ما مثل شیخ انصاری، آخوند خراسانی، مرحوم علامه مجلسی، علامه هلی، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضا، علامه امینی، این استوانه های علمی مثل امام رافع، مثل آیت الله العظما خویی و دیگران اینها گفتند، شما چی میگویید؟ چرا دارید اینطور افکار جوانهای ما را متزلزل میکنید؟ چرا دارید این چنین شبهه افکنی میکنید؟ خواهی چه کار کنید؟ خالق تورف کنید؟ میگم برادر حاتم طائی دید که حاتم طائی در هر کجا اسمی رسم از اوست، همه از جود و سخاوت و بزرگی و بخشش او دید، در هر کجا هست اسم حاتم طائی نقل مجلسه. خب منم یه کاری بکنم که خلاصه اسم من هم تو مجالس گفته بشه. در ایام حج آمد چه کار کرد؟ رب یه مقدار نجاست زیادی تهیه کرد، آورد ریخت رو آب زمزم، آب زمزم رو آلوده کرد. کی آلوده کرده؟ برادر حاتم طائی. خلاصه نام برادر حاتم تایم در مجالس شد نقل مجالس. حالا این آقایانم میخوان از باب خال تورم شهرت جهانی پیدا کنن، میان چه کار میکنن؟ آب زمزم رو آلوده به نجاست میکنن برای این که شهرت جهانی پیدا کنن. اینا غیر از این چیزی دیگری ما نمیدیدیم. خب بگذاریم، این هم روایت آقا امام حسین سلام الله علیه که فرمودن تنها راه رسیدن به معرفت الله عبارت از معرفت الامامه. و در زیارت جامعه کبیره هم میخوانیم من اراد الله بدع بكم، هر کس اراده کرده به خدا برسد باید از در خانه شما ائمه آغاز کند، غیر از در خانه شما جایی خداشناسی واقعی وجود ندارد. ابو هریره ها نمی توانند به ما توحید واقعی رو تبیین کنند چون در شأنیت اونها نیست، اهلیت این کار رو ندارند. باید علی حسن و حسین امام صادق که علوم اینها از سرچشمه وحی گرفته شده و متصل به دودمان نبوت هستن، اینها بیان توحید رو برای ما ترسیم و تبیین کنن. خب شما الان ببینید صحیح بخاری به عنوان نمونه رو بس ما میبینید برای تطبیقی هم باشه، حداقل بعضی از عزیزان که تو مناطق اهل سنت هم مثلا از این بحث های مقداری آگاهی داشته باشن بد نیست. شما ببینید در صحیح بخاری ده آر روایت ما داریم، بگه خدای عالم هر شب یا در بعض شبهای جمعه از عرش، جایگاهشون عرش بالای عرشم نشسته، عرشم چیه؟ مثل تخت پادشاهیه. وقتی هم خدا روی عرش می نشیند از هر طرفم چهار انگشت جسم خدای عالم بیرون میان و بگه شونم دلیل بر عظمت خدای عالمه، چون اگر چهار انگشت از هر طرف از این صندلی بیرون نیاد معلوم نمیشه خدا بزرگه. بعد شبها نزدیک طلوع فجر خدای عالم میاد روی کره زمین، شروع میکنه ندا دادن، آی مردم آیا دعا کننده هست دعاش به اجابت برسانم، آیا توبه کننده هست گناهش رو ببخشم، آیا حاجت طلب کننده هست حاجتش رو برآورده کنم. خدای عالم ندا میکنه، بعد وقتی طلوع فجر شد سپیده دمید، خدای عالم راهش رو میگیره میره آسمان بالای عرش. این خداشناسی است که از کانال جناب ابو هریره به ما رسیده. من حالا نمیخوام چیزی بگم که آیا قائل به جسمانیت خدا کفر شرک و غیره، من کاری ندارم. یک سیدی برای من آورده بودن چندی پیش، یکی از علمای بزرگ سوریه سنی بود، شیعه شده بود. ازش سوال کرده بودم چرا شیعه شدی؟ شما خود 50-55 سال مبلغ اهل سنت بودی. خب یکی از علت و انگیزه اساسی شیعه شدن من همین روایات صحیح بخاریه. این روایات در دورانی که عقیده بطلمیوسی در هیئت و علم نجوم حاکم بود و جهان را طبقاتی مثل پوست پیاز تلقی می کردن شاید جای داشت، ولی امروز که کرویت زمین ثابت شده و این که زمین کروی شکله و به دور خودش می چرخد، این روایت ها به افسانه های تاریخ پیوسته. پیغمبر اکرم چنین سخنی نگفته. خدای عالم نمی تواند این چنین باشد، خدایی که شب بیاد از افروی کره زمین و بخواد قبل از اذان بعد از اذان صبح بره، این خدا نمیتواند خدای زمین باشد. چرا؟ چون اگر خدا یک بار بیاد رو کره زمین زندانی میشه، دیگه نمیتونه برگرده بالا. چرا؟ چون این روایت میگه خدای عالم بعد از طلوع فجر چیکار میکنه؟ برمیگرده. اگر کسی رو کره زمین بیاد، کره زمین کروی شکله، در هر آنی از شبانه روز ما یک دو طلوع فجره، یعنی این طلوع فجر همینطور میچرخه، کره زمین میچرخه. هی منتظره که طلوع فجر بشه. اون طلوع فجر شد، هر بفرمایید که هست الان بعد از مثلا دو ثانیه دیگر، بعد از دو ثانیه دیگر اون طرف دو ثانیه، همینطور این طلوع فجر میچرخه، هی منتظر خدا طلوع فجر بشه برگرده. طلوع فجر تا قیام قیامت رو کره زمین در حال گردشه. یعنی خدا اگر یک بار بیاد رو کره زمین دیگه نمیتونه برگرده بازا. من فهمیدم که این روایات از غیر کانال اهل بیت آمده، نمیتواند بیانگر توحید باشه. یک آقایی، یک عالمی بعد از 55 سال میاد فقط یک اشکال توحیدی میگیره و از عقایدش دست برمی و هزا امام صادق فرمود بنا به ادالله، توحید و خدا باید از کانال ما صورت بگیره. امام حالی میگه من اراد الله بدعبکم، هر کس بخواد توحیدش توحید درست باشه باید از کانال اهل بیت بره به طرف خدای عالم. شما بیایید کتاب توحید شیخ صدوق را مقایسه کنید تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بیاد آقا توحید امام صادق را، توحید مفضل را مقایسه کنید با توحید آقای ابن خزیمه بزرگان اهل سنت، ببینید میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. عقل خود رو قاطی قرار بدید، ببینید این ولایت مداری که ما را به خدا مداری میرساند، به توحید مداری میرساند، در مکتب اهل بیت تجلی میکند نه در مکتب غیر اهل بیت. دوستان یکی از چیزهایی که ما باید روزانه نه یک بار هزاران و میلیاردها بار خدا را شاکر باشیم به خاطر نعمت ولایت، یعنی تمام نعمتهای خدا را در یک کف قرار بده شما، نعمت ولایت در یک کتر قرار بدید. والله تالله قسم به جان امام حسین، قسم به جان امام زمان سلام الله علیه، نعمت ولایت از تمام نعمت ها بالاتره و از تمام نعمت ها با ارزشتر و پرقیمتره و ما نداریم نعمتی مثل نعمت ولایت. یعنی چیزی که اگر ولایت صورت نگیرد رسالت پیغمبر ناتمامه، ولایت صورت نگیرد نماز عبادت نادرسته، توحید خدای عالم یک توحید غلطه، خداشناسی ما خداشناسی نادرسته. مرحوم شیخ مفید در اوائل مقالاتش نقل میکنه، میگه بعضی از این حنبلی ها در بغداد عقیده شون بر این خدای عالم شبهای جمعه سوار الاغ میشه، از عرش میاد رو کره زمین، اولاغش یک جا ول می کنه، بعد شروع می کنه هل من دائن فعجیب لا، هل من مستقرم فعصر لا، خدا هر کس حاجتی دارد یاد حاجتش براورده کنم، هر کس مشکلی دارد مشکلش حل کنم، گناهی دارد گناهش ببخشم. بعد از طلوع فجرم سوار اولاغ می شمیده. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه می گه بعضی از علما و بعضی از حنبلی ها شبها میرن بالا پشت بامشون یونجه و علف و جو میریزن برای اینکه اگر خدا میخواد با الاغ بیاد رو کره زمین، الاغ خدا ببینه بالای پشت بام این آقا یونجه و علف هست، بیاد اینجا الاغ خدا مشغول بشه و خدا که میگه حق از حاجتی داره، خلاصه ما سریع بریم پیش خدای عالم حاجتمون رو خدا برای این توحید نادرست، این وحدانیتی که از کانال اهل بیت نرد میده. یعنی خدا میدانه وقتی این چیزها رو آدم میخانه و میبینه در معتبرترین کتابهای از ایدان اهل سنت ما، یعنی واقعا مفقود میمانیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود که آی شیعه، وقتی تو قلبت شیرینی و حلاوت محبت ما و ولایت ما را چشیدی، خدا را شاکر باش، خدا را سپاس گو که ولایت ما را بر شما ارزانی داشت. راوی میاد خدمت امام صادق عرض میکنه یا رسول الله، ما شیعه همه بدبختیم، بیچاره نداریم، فقیر هستیم، ولی خیلی از این آقایان که ولایت شما را ندارن سرمایه دار هستن، چنینند و چنانند. حضرت فرمود که ظاهرن ابوبصیر، میگه ابوبصیر اگر چنانچه ثروت کره زمین را به تو بدن، ثروت کل کره زمین را، و بگن یک آن از ولایت ما دست بردار. حاضری؟ گفت والله نه آقا جان، دنیا چیزی صد برابر دنیا را بدن من از ولایت شما دست بر نمیدارم. امام فرمود بس سرمایه در دارترین مردم کره زمین شما هستید، خدا بالاترین سرمایه را به شما داده که خودت داری میگی تمام سرمایه های دنیا و ثروت دنیا را به تو بدن حاضر نیستی، یک ثانیه از ولایت ما دست برداری. سرمایه بالاتر از این، ثروتی بالاتر از این. و لذا این قضیه ولایت قضیه‌ای هست نشأت گرفته از قرآن، نشأت گرفته از سنت، و هم در کتب اهل سنت و هم در کتابهای شیعه کاملا آمده. اجازه بدید من یکی دو مورد هم از شخصیت‌های برجسته عزیزان اهل سنت درباره ولایت علی بگم، قلب شما خنک بشه. روایت از خلیفه دوم هست، از پیغمبر اکرم نقل میکنه، پیغمبر فرمود لو ان الغیاظ اغلام، پیغمبر فرمود آقای عمر اگر تمام درختان جهان قلم شود، و البحر و مداد دریاها مرکب شود، و الجنه حساب اجنه حسابگر باشد، و الانس کتاب بشر نویسنده باشد، ما احسو فضائل علی بن ابی طالب، فضائل علی را نمیتوانن به شمارش بیاورن. کتاب ینابیع المودة قندوزی جلد اول صفحه 239 حنفیه، خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت است، جلد دو در مناقبش صفحه 235، کفایت طالب آقای گنجی صفحه 123، تذکره سبط ابن جوزی صفحه 8 حدیث 13. این یک روایت. روایت دیگر باز از قول خلیفه دوم که میگه از پیغمبر شنیدم فرمود لبتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم همه بر محبت علی بن ابی طالب اتفاق نظر داشتن خدای عالم آتش جهنم را نمی آفرید. باز ینابیع المودة آقای قندوزی حنفی صفحه 151، تذکره سبط ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت، نوه ابن جوزی صاحب المنتظم صفحه 8، عذر میخوام مقتل الحسینش جلد 1 صفحه 38. باز از قول خلیفه دوم عزیزت النساء انتلدن مثل علی ابن ابی طالب، زنان هستی عاجزند از این که فردی همانند علی به دنیا بیاورد. جرد جرداغ مسیحی جمله خیلی زیبایی داره، آدم وقتی میخانه بال در میاره از خوشحالش. درباره علی کتاب نوشته، علی صوت عدالت انسانیت، شاید بشه گفت بهترین کتاب در حق علی این آقای مسیحی نوشته. وقتی میاد در آخر کتاب میخواد ختم کند صفات علی را، سخاوت علی، شجاعت علی، عبادت علی، زهد علی، زندگی علی را به ترسیم میکشه. در آخر بر میگرده میگه مازا علیک یا دنیا، ای دنیا چه میشد لو حشدت قباد، تمام نیروی خودت رو بسیط میکردی، فأعطيت في كل زمن عليا بعقله وقلبه ولسانه وذكره، ای دنیا چی میشد تمام نیرویت رو بسیط میکردی، در هر عصری همانند علی در عقل و در قلب و در زبان و شمشیر عدالت به جامعه تبدیل میدادی. ماها کجاییم؟ یک مسیحی چی کار داره میکنه؟